استاد و مدارک اینم منتشر کردیم. گاهن یه همچین مشکلاتی هم شرکت های دانشمندان با ما تماس میگیرن، درد دل میکنن. برای این قسمت معاونت علمی من سوالم از آقای دکتر کرمی هستش که چه راهکاری دارن، و سوال آخرم هم در رابطه با همین موضوع خانه‌های خلاق هست. یه خبری منتشر شد مبنی بر این که برای نخستین بار صنایع دستی به موزه NFT وارد شدن. الان من می‌خواستم از آقای دکتر سوال کنم که این وضعیت چجوره، یعنی این پلتفرم پخش و فروش و این زیر ساختش آیا فراهم شده، در چه حالی؟
ممنونیم از شما جناب دکتر کرمی.
خواهش می‌کنم. ممنون آقای اصولی. البته تعداد سوال زیاد شد، من سعی میکنم که توضیحی بدم که درخور باشه. بله، همونطوری که آقای اصولی به درستی اشاره کردن، متاسفانه تعداد شرکت‌های خلاق و دانش بنیان در تهران و شهرهای بزرگ بیشتر از سایر جای کشوره. خب دلیلش هم مشخصه آقای اصولی، به دلیل اینکه مراکز تولید و تجمع نیروی انسانی و شرکت‌های دانش بنیان و خلاق در همین تهرانه. دانشگاه‌های مادر، نیروی انسانی بالا، هر نیروی انسانی به محضی که در جای جای کشور ما احساس می‌کنه حرفی برای گفتن داره، مهاجرت از شهر به تهران رو داره، از شهر خودش، از محل مسکونی خودش به تهران. بله، معاونت این آسیب رو از این طریق در تلاشه که بتونه رفع کنه. ما چند تا در واقع تشویقی خوب یا مشوق خوب برای مسائل شرکت‌های دانش بنیان و خلاق در نظر گرفتیم. اولا گفتیم که خانه‌های خلاق و نوآوری از این پس در استان‌های کشور و در مناطق محروم از مزیت‌های تسهیلاتی و مالی بیشتری برخوردارن. ثانیاً میدونید که شرکت دانش بنیان شدن واقعا مشکله و باید از اون فناوری ها و پیچیدگی های خاص برخوردار بشه تا بتونه از اون کارگروه تعیین و ارزیابی صلاحیت شرکت های دانش بنیان در واقع صلاحیت خودش رو اخذ کنه. اینجا ما اومدیم یک سهلگیری رو برای مناطق محروم در نظر گرفتیم و شرکت های دانش بنیان نوع 3 ویژه مناطق محروم و کمتر برخوردار مشخص شد. میزان تسهیلاتی که برای شرکت‌های خلاق و دانش بنیان و مراکز نوآوری و خانه‌های خلاق در نظر گرفتیم در یک درصد ویژه‌ای با تسهیلات بهتری، این که مثلا خواب این در واقع تسهیلات زمانش بیشتر باشه، درصد پرداختش کمتر باشه، و بعد اگر مثلا به محصول رسید درصد بیشتری بلاعوض بشه، برای مناطق محروم و کمتر برخوردار تعلق گرفت. خیلی از مشوق‌ها رو برای نیروی انسانی، نخبگان، اساتید دانشگاه و همینطور شرکت‌های پیشگام و دانش‌بنیان بزرگی که توانایی زدن شعبه یا در واقع نمایندگی در اون مناطق کمتر برخوردار یا استان‌های محروم در واقع مد نظر بود در نظر گرفتیم. چون میدونید که شرکت‌های دانش بنیان و خلاق شرکت‌های بخش خصوصی هستن، ما هیچ جنبه الزام و نمیدونم دستوری برای اونها آقای اصولی نمیتونیم داشته باشیم، فقط از طریق مشوق‌ها و تشویق‌ها در نظر می‌گیریم. بله، در سوال دوم به موضوع چالش برانگیز بازار محصول اشاره کردید. درسته، ما یک کاری رو از 2 سال پیش شروع کردیم و اون ایجاد خانه‌های فناوری و صادرات در سایر کشورها، کشورهایی که این امکان رو به ما میدن. اگر در خبرها داشته باشید، در 2 سال گذشته ما در کنیا که دروازه ورود به قاره آفریقا هست، در واقع محل سابق سفارت خودمون رو با هماهنگی وزارت امور خارجه و چند شرکت دانش بنیان و حمایتی که معاونت علمی انجام داد، تبدیل به خانه صادرات ایران کردیم در حوزه شرکت‌های خلاق و دانش بنیان و پاویون صادراتی شکل گرفت. پس از اون این خانه‌های صادراتی تعدادشون به چین، کنیا، سوریه، عراق، ارمنستان و کره انجام شد. افغانستان و عمان و پاکستان رو در دستور کار داریم که انشالله امسال بتونیم انجام بدیم. میدونی که خب بخشی از این برمیگرده به نوع تعاملی که در واقع متولیان اون کشورها با ما خواهند داشت، اما خب چون از طریق بخش خصوصی داریم اقدام میکنیم مشکلاتمون کمتره. نکاتی رو در خصوص عدم خرید کالاهای محصولات ایران ساخت این شرکت‌ها اشاره کردید، درسته، اما خوشبختانه با قوانینی که مجلس در این زمینه صادر کردن، حمایتی که به ویژه شخص مقام معظم رهبری از این موضوع انجام دادن، ابلاغیه‌ای که داشتن، حمایتی که داشتن، خوشبختانه رفع شده این مشکلات. البته نمیتونم بگم کامل چون درست نیست، داریم به سمت موفقیت بیشتر میریم، اما به کمک رسانه‌ها نیاز داریم. این مطالبه هم مطالبه معاونت علمی حتی در درون دولت طی سالهای گذشته، خود شماها شاهدید که ما نمایشگاه ایران ساخت رو داشتیم برای این کار، برای اینکه تحریک تقاضا و بازارسازی بشه در درون ایران، و کریدور صادرات رو داشتیم برای این کالاها در خارج از ایران. یعنی اگر هر کالایی توانایی یا اون مشخصه های و استاندارد های صادراتی رو داشته باشه، معاونت علمی از طریق کریدور صادرات مشوق های ریالی، مالی، حقوقی، قانونی، تسهیلاتی در اختیار اینها میگذاره و حتی مشاوره ای برای اینکه هر چقدر چراغ این شرکت های خلاق و دانشمندان در جای جای ایران روشن‌تر باشه، رفاه و عمران و آبادانی ایران بیشتر خواهد بود. خانه های خلاق و نوآوری، همونطور که عرض کردم، سوال آخر شما، یه پلتفرم جدیدیه که ما برای اینکه این صنایع فرهنگی و خلاق به درستی را بیفته، چون بزرگترین مشکل ما در ایران در خصوص صنایع فرهنگی و خلاق این بود که اصطلاحاً آرتیست محور بود، فرد محور بود، شرکتی نبود، زنجیره تولید نبود. الان خانه‌های خلاق و نوآوری رو در استان‌ها در دست احداث داریم، حدوداً 50 خانه خلاق و نوآوری که باز متأسفانه عمدتاً در تهران هستن و شهرهای بزرگ، البته خوشبختانه در سیستان و بلوچستان، در گلستان و چند جای دیگه انتظار نداشتیم، اما خوب شکل گرفته در کنار اصفهان و مشهد و تهران و شیراز. این خانه‌های خلاق و نوآوری در واقع یک پلتفرمی است که باز در درون خودش تسهیلات دهی میکنه، وی سی ها رو داره، شبکه سازی و نتورک ایجاد میکنه، به توسعه محصول کمک میکنه، به توسعه بازار کمک میکنه، تسهیلات مالی میده، شبکه منتورینگ رو در دل خودش پرورش میده و آماده میکنه، و از همه مهمتر جا و مکان در اختیار شرکت های نوپا و خلاق قرار میده که بتونیم زنجیره تولید ایده تا محصول در حوزه صنایع فرهنگی رو و بعد صادرات رو بتونیم به شکل عملیاتی و استاندارد در کشور ساری و جاری کنیم. من یه آمار دیگه هم میدم که آقای اصولی
بفهمه.
و یکی آقای در واقع شاهوردی هم مربوط میشد. ببینید، ما از این 7000 شرکت دانش بنیان و خلاق در کشور تونستیم در بین قشر دانشگاهی و فارغ التحصیل دانشگاه 350,000 نفر رو اشتغال مستقیم براشون ایجاد کنیم و 180,000 میلیارد تومان فروش این شرکت ها به استناد مالیاتی که در واقع سازمان مالیاتی به ما گزارش داده. این زیسبوم باعث شده حدود 2,000 نفر از فارغ التحصیلان ایرانی غیر مقیم ایران از 200 دانشگاه برتر دنیا به ایران بیان و اینها تونستن 10,000 استارتاپ رو در حوزه‌های مختلف، استارتاپ‌های های تک و محصول محور رو ایجاد کنن و مواردی رو که عرض کردم، 65 محصول دارویی برای اولین بار حاصل در واقع تلاش این شرکت‌ها بوده و 128 محصول طرح کلان ملی. وقتی میگیم طرح کلان ملی یعنی رصدخانه کاشان، وقتی میگیم طرح کلان ملی یعنی کشتی اقیانوس پیمای ایران ساخت، وقتی میگیم کلان ملی یعنی موتور جت، وقتی میگیم کلان ملی یعنی شتاب دهنده خطی. اینها نکاتیه که حاصل زحمات در واقع شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاقیه که طی این سال‌ها تو ایران شکل گرفت.
بله، و در کنار اینها اون طرف هم باید ببینیم دیگه، خیلی از عزیزانی که دانشجویانی که خلاق بودن به واسطه شاید ایجاد این فضا اقدام مهاجرت نکردن، اتفاقی که سالیان سال در کشور ما رقم می‌خورد و آماری تأسف‌بار رو در واقع شکل می‌داد که با گسترش این شرکت‌های خلاق، نوآور و فناور شاید بشه گفت که بتونیم کمی کند بکنیم این روند رو و ایجاد انگیزه بکنیم برای حضور در داخل.
رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.3 مگاهرتز.
صنایع خلاق و فرهنگی و فناوری‌های نرم موضوع نشست خبری امشب ما هست که همراه هستیم با جناب آقای دکتر پرویز کرمی، مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق، خبرنگار بخش علمی خبرگزاری فارس، سرکار خانم حسینی. سلام، وقتتون بخیر، شنونده سوال حضرت علی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همینطور آقای دکتر کرمی بزرگوار. من خیلی استفاده کردم از بحثی که همکاران خبرنگار سوال پرسیدن و آقای دکتر خیلی خوب تبیین کردن. راستش من حالا از بین مجموع سوالاتی که مد نظرم بود دوتا که مهمتر هستش رو اجازه میخوام بپرسم.
بفرمایید.
یه نکته اول که مرتبط به سوال بخش قبل هست، این که تو بحث بازاریابی برای محصولات دانش بنیان و همینطور در ادامه محصولات خلاق، ما یه خلایی که اینجا وجود داره اینه که عمدتا دنبال پیدا کردن بازارهایی برای این قبیل محصولات هستیم. از سمت دیگه توی کشور، توی حالا سطح کلان، سطح به اصطلاح اجرایی و دولتی، گره‌های خیلی زیادی ما شاهد هستیم که چه بسا پاسخ بسیاری از اونا توی همین تولیدات دانش بنیان باشه، که خب ما یه نمونه خیلی عالیش رو توی ایام کرونا شاهد بودیم که اون خلأ کلان کشور رو این پتانسیل عظیم تونست جبران کنه. من مشخصا سوالم این هستش که این خلأ تو بقیه بخش‌ها در واقع چجوری میتونه با به همرسانی به اصطلاح نیازهای مربوط به مشکلات کلان کشور با پاسخهایی که توسط مجموعه دانش بنیان و در ادامه مجموعه خلاق به اصطلاح تولید شده، این گره های کلان رو چجوری میشه حل کرد؟ من یه مثال بزنم صحبتم واضح تر بشه. ما الان دوباره در آستانه فصل سرد قطعا مواجه خواهیم بود با بحران آلودگی هوا. ما پارسال یه پرونده ویژه‌ای رو کار کردیم برای اینکه ببینیم مجموعه دانش بنیان چه پاسخی داره. دیدیم که مخصوصا توی ستاد نانو خیلی محصولات و به اصطلاح تولیداتی حتی در سطح کلان انجام شده که احیانا داره صادر میشه یا جاهایی به صورت خرد داره استفاده میشه، اما این پاسخ بسیار مؤثر و کارآمد، مثلا نانو کاتالیزورها یا مواردی از این دست، به دست اون جایی که باید متولی حل مشکل کلان آلودگی هوا باشه نمیرسه. در واقع اصل صحبت هم اینه، چجوری میشه به اصطلاح ما این پتانسیل عظیم رو بیاریم سمت حل کردن مشکلات کلان کشور که حتما اون خلل بازار محصولات دانش بنیان هم جبران بشه به صورت مشخص توی همین موردی که خدمتتون عرض کردم. چون به نظرم یه بخشی از این ماجرا سمت نهادهای اجرایی کلان هست، یه بخشی سمت معاونت هستش که از پتانسیلاش استفاده کنه این خلل جبران بشه. سال دوم این که توی ما رسانه ای ها یک مشکلی که با معاونت علمی حالا تو بحث رسانه ای اخیراً بیشتر من بهش دقت کردم این هستش که خیلی سخت ما میتونیم به متولیان سایر حوزه های معاونت علمی دسترسی داشته باشیم برای اینکه دستاوردها رو جویا بشیم، مطالبات رو منتقل کنیم و در واقع حلقه واسط بین این بخش ها با عموم مردم باشیم. بعضی از بخش‌های معاونت مثل صنایع خلاق که الان خود آقای دکتر کرمی بسیار بدون اغراق این رو میگن بسیار مجاهدانه دارن در خصوص اطلاع رسانی میکنن، یا جایی مثل ستاد نانو این اتفاق خیلی خوب شکل گرفته، اما توی ستادهای دیگه ما متاسفانه این رو شاهد نیستیم.
ممنونیم از شما خانم حسینی، خبرنگار خبرگزاری فارس. سلام آقای دکتر کرمی، خیلی کوتاه بفهمید چون خبرنگاران دیگری هم هستن و زمان ما
سری میگم اینجا.
ممنونم از شما،
خیلی ممنون. ببینید نکته‌ای که خانم حسینی مطرح کردن، همکار خوب ما در خبرگزاری فارس، درسته. ما باید هم برای بازاریابی در واقع تلاش کنیم، برای اینکه ادامه و استمرار کار شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان در فروش محصول و تولید بیشتر میچرخه، اما اینم نیازمند اینه که ما بریم به سمت این که یک نگاه همافزا داشته باشیم و بتونیم در واقع ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها و توانمندی‌های کشور رو کنار هم جمع کنیم، شبکه سازی کنیم و تقویت همافزایی و هم تکاملی داشته باشیم، و این نمیشه مگر اینکه همه دستگاه‌ها و نهادها دست به دست هم بدن. خوشبختانه در این سند ملی توسعه فناوری‌های نرم و فرهنگی که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، تمهیداتی دیده شده که ستادهای فناوری راهبردی معاونت علمی بتونن با همکاری سایر دستگاه‌ها این همافزایی رو ایجاد کنن و اون مشکلات و چالش‌هایی هم که مثلا دستگاه‌ها وزارتخونه‌ها به جنس ایران ساخت و محصول ایرانی کمتر اقبال نشون میدن، انشالله از بین بره. اما من یه مثال میزنم راجع به موضوعاتی که ایشون در خصوص مشکلات مطرح کردن. بله ایشون درست میگن. ببینید ما باید سایر دستگاه‌ها و نهادها و وزارتخونه‌هامون هم بیان به این سمت که از طریق مشکل رو از طریق نگاه فناورانه و نوآورانه رفع کرد. آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور محترم، یه مثال خوبی رو اخیراً در سفرشون به بوشهر زدن، خیلی نکته مهم و خوبی بود. چرا؟ چون این اتفاق اتفاقاً در بوشهر از نوع درستش افتاده بود. ببینید استان بوشهر 600 کیلومتر در واقع نوار ساحلی با آب داره، یعنی کل بوشهر رو شما از طول تا در واقع عرضش بخواید برید دریاست و آب. آب بوشهر الان دچار مشکله. آب رو از کجا برای بوشهر میارن؟ تقریبا از 500-600 کیلومتر اونورتر از طریق لوله. خیلی خب الان فناوری های نو که معاونت علمی چند تا کار پایلوتوار در روستاها و بعضی از بخشای بوشهر انجام داده، به کمک همین شرکت های دانش بنیان که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم یک گزارش خیلی خوبی رو تشکر میکنم ازشون که پخش کردن، چند شرکت دانش بنیان اومدن امکان استحصال آب شور رو درست در همون منطقه‌ای که هست از طریق دستگاهایی که با فناوری‌های نانو، با فناوری‌های پیشرفته استحصال آب رو برای آب شور انجام میده در دست اقدام دارن. وزارت نیرو یا سایر در واقع وزارتخونه‌هایی که متولی این اقدام هستن، مثل وزارت جهاد، مثل استانداری‌ها، میتونن به راحتی این رو انجام بدن. اما متاسفانه من نمیدونم چرا اینجوریه که هنوز نگاه اینه که ما بریم در دوردست‌ها سد بزنیم، بعد از طریق لوله آب شور بوشهر رو از مثلا 600 کیلومتر اونورتر بیاریم. آقا بوشهر لب آبه، اصلا بوشهر روی آبه. پس این موارد برمیگرده به اون که ما بتونیم این تقویت همافزایی، تکاملی، شبکه سازی و همکاری و هماهنگی رو بین دستگاه ها به وجود بیاریم.
بله. و یه سوال دیگرشون هم این بود که این ارتباطه با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور برقرار بشه.
خانم حسینی،
من اینو میخوام از شما خواهش بکنم که بگید به بخش‌های دیگری که در معاونت علمی و فناوری
خانم حسینی
هستن،
دوستان همکار، جهت ریا محض اطلاع، اگه کرمی با شما همکاره، کرمی خودش یه رسانه‌ایه، من سالها تو رسانه بودم. متاسفانه یه مشکلی که داریم، ما عمده خانم‌ها و آقایون دانشمند ما که تو حوزه‌های فناوری‌های پیچیده کار می‌کنن، رسانه گریزن. آقای احمدی فر، اصلا اینا دوست دارن وقتی میگن که مثلا فلان خبرگزاری، فلان روزنامه، فلان، اصلا میگه آقای کریمی من به تو توضیح میدم، تو برو اون توضیح بده. یعنی این یه چیز خلقیاتیه که به اینها هست. خارج از کشورم همینه، یعنی اون روحیات توی دانشمندا هست. ولی چشم، من باز تلاش میکنم در شورای معاونین رو به همکاران و دوستانم منتقل کنم که انشالله تعامل و همافزایی بیشتری با شما.
بله ممنونیم از شما. خانم رضایی، خبرنگار بخش علمی خبرگزاری ایلنا، سلام، وقتتون بخیر. شنونده سوال حضرت علی هستی.
سلام، شب شما هم بخیر باشه. شب بخیر از میکنم خدمت آقای دکتر کرمین و ممنونم از وقتی که گذاشتن در این زمینه.
خانم رضایی، من خواهش میکنم فقط خیلی کوتاه سوال رو بپرسید.
یک سوال فقط دارم، در واقع کوتاه هم هستش. اخیرا نشست خبری در سازمان هواشناسی بود در خصوص موضوعاتی از قبل سیل و تغییرات اقلیمی که پیرو سیلی که در سیستان و بلوچستان به وجود اومد و خیلی مشکلات ایجاد کرد برگزار شد. توی این نشست در گفتگویی که من با خانم تاجبخش رئیس سازمان هواشناسی داشتم، ایشون اشاره کردن که ابزارها و سیستم هایی که برای هواشناسی در این سازمان داره به کار گرفته میشه اغلب فرسوده هستن و شاید همین هستش که موجب میشه یک سری خطاها در تشخیص ها وجود داشته باشه و اغلب این دستگاه هم خارجی هستن، یعنی سالها پیش از خارج وارد کشور شده، دست جدیدی ندارن. ایشون اشاره کردن به اینکه ما با یکی دو شرکت دانش بنیان در ارتباط هستیم و درخواست داشتیم یا حالا خواستیم که همکاری کنیم که برای ما دستگاه‌های در این زمینه تولید کنن یا حالا یه نوع همکاری داشته باشیم. من می‌خواستم آقای دکتر توضیح بدن که در این حوزه در واقع چه خدماتی داره ارائه میشه برای سیستم هواشناسی ایران و شرکت‌های دانش بنیان چه کار دارن می‌کنن؟ آیا پروژه‌ای دارن در این زمینه و اگر دارن توضیح بدن راجبش. متشکرم.
بسیار ممنونیم از شما خانم رضایی از خبرگزاری ایلنا. جناب آقای دکتر کرمی.
بله، من تشکر میکنم از سوال خانم رضایی. توضیح کلی میدم که شامل این بخش هم میشه. ببینید، یکی از کارهایی که معاونت علمی انجام میده تحت عنوان طرح‌های کلان ملیه، هر موضوعی که برای اولین بار برای خلع در واقع رفع نیازها و چالش‌های کشور باشه و یک شرکت دانش بنیان یا خلاقی بتونه اون رو رفع کنه، معاونت علمی 0 تا 100 ریسک ساخت اون وسیله و دستگاه رو به عهده میگیره. پروتوتایپ اون دستگاه کلیه هزینه‌هاش توسط معاونت علمی پرداخت میشه و برای اینکه اون مشکل و اون در واقع نیاز رفع بشه. همینطوری که شما گفتید، حالا گفتن دو شرکت، ولی شرکت‌های دانش بنیان خوبی در این حوزه‌ها ورود پیدا کردن. ما در 2 سال گذشتم وسیله‌ها و تجهیزات خوبی رو در نمایشگاهی که در مسکو در خصوص همین موضوع تشکیل شده بود عرضه کردیم. خیلی از دوستانی که برای دیدن و به اصطلاح بررسی و خرید اومده بودن اونجا متاسفانه با این شرکت ها آشنا شدن. فکر میکنم اگر مورد نیاز هر کدوم از دستگاه ها باشه، این امکان برای معاونت علمی وجود داره که رویداد عرضه در واقع نیازهای فناورانه از طرف اون دستگاه تشکیل بشه. ما شرکت های دانش بنیانی که این توانمندی رو دارن که بتونن با اونها همکاری کنن، مشکل اونها رو رفع کنن و از طریق حمایت هایی که معاونت علمی چه تسهیلات مالی چه ریسک در واقع ساخت و ارائه دستگاه رو داشته باشن، معاونت به عهده میگیره.
بله، ممنونم از شما. جناب دکتر کرمی، یه نکته رو من میخوام بگم. ما توی بخش بازاریابی و تبلیغات محصولات شرکت های خلاق، نوآور و دانش بنیان با شرایط مطلوب فاصله داریم و به نظر میاد الان حضرت علی هم توی صحبتاتون گفتین از ایران دوستان و همکاران اومدن در مسکو نمایشگاه برای اینکه یک سری ابزار رو خریداری بکنن، تجهیزات رو خریداری بکنن، در حالی که همون تجهیزات و ابزار در داخل کشور ما توسط شرکت‌های دانش بنیان داره تولید میشه و این نشون میده که ما در حوزه بازاریابی و تبلیغات با اون شرایط مطلوب، نمیخوام بگم ضعیفیم، با شرایط مطلوب فاصله داریم و اقدامات جدی تری باید در این راستا صورت بگیره. جناب آقای کرباسی، خبرنگار بخش علمی روزنامه همشهری، سلام، شبتون بخیر، شنونده سوالتون هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر کرمی و موجود محترم. آقای دکتر کرمی، خب همیشه با خبرنگار رابطه نزدیکی داشتن، خودشم تو اجنس رسانه هستم، خوشحالیم که تو رادیو صداشون می‌شنویم. این دفعه عرض ما جناب دکتر کرمی، یه مشکلی که خب تنوزم پاورجاست و تو سال‌های گذشتم حالا تلاش معاونت علمی بوده حلش کنه، مشکلی هستش که موقعی که استارتاپ و شرکت‌های خلاق به قوانین به هر حال صلب دولتی برخورد می‌کنن و نمیتونن این قوانین دست و پاگیرشون میشه، چون با قوانین هستن که سالها پیش نوشته شدن برای اقتصاد سنتی نوشته شدن و برای اقتصاد دیجیتال مشکل زا میشن. هم قوانین بیمه هست، قوانین مالیات هست و خیلی وقتا حالا دیروز فکر کنم جناب دکتر صدر تو مراسم پارک پردیس بود که گفتن که سیاسی کاری و سیاسی بازی مهمترین آفتی که برای اکوسیستم فناوری کشور وجود داره. خیلی وقتا حالا تو شما خودتون در جریان هستین، بارها دیدین که یه مدیر دولتی میاد جلوی فعالیت یه استارتاپ و با وجود همه توصیه‌ای که مقام معظم رهبری داشتن برای اقتصاد دیجیتال، برای حمایت از شرکت دانش بنیان، به خاطر اون تفکر سنتی میگیره. حالا هرچند خود استارتاپو برای اینو دور بزنه و پیش ببرن پیش میبرن کارشون، ولی مشکلات ادامه داره. سوال اولم اینه که حالا آیا معاونت علمی مسیر جدیدی و برای اینکه بتونن استارتاپ ها به حال با نمایندگان مجلس یا با مقام های دولت ارتباط نزدیکتر داشته باشن، میتونن مشکلات رو اصلاح بشه تو قوانین ما در نظر دارن، در نظر گرفتن؟ و دوم سوالم اینه که به حال تو کشور منطقه خیلی از این استارتاپ ها میتونن بیان، مدلی که تو ایران پیاده کردن تو اونا پیاده کنن، مثل عراق، مثل کشورهای دیگه که همسایه ما هستن، مثل ترکیه. آیا برنامه برای این که استارتاپ‌ها بتونن تو کشورهای دیگه فعالیت کنن دارن؟
بله، ممنونیم از شما جناب آقای کرباسی، خبرنگار روزنامه همشهری. آقای دکتر کرمی، خیلی زمانمون کوتاهه.
من کوتاه میگم آقای کرباسی عزیز، درسته نکاتی که شما گفتید، اما مجلس شورای اسلامی اخیراً یک کار خیلی خاص و فوق‌العاده انجام داد، بحثی که مجوزها و اون امضاهای طلایی و کلیدی رو در واقع با مصوبه‌ای که الان در صحن شوراست داره رفع می‌کنه، در قانون جهش تولید داره به موضوع دانش‌بنیان‌ها و خلاق‌ها به درستی می‌پردازه و ان شاءالله حمایت‌های قانونی تو این حوزه خواهیم داشت. ضمناً همه دوستان خبرنگار و رسانه‌ای من به سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم مراجعه کنن، اونجا یک ستاد در واقع همگن و همشک شکل گرفته که انشالله این موضوعات قرار اونجا رفع و رجوع بشه. یادمون باشه که برای استارتاپ ها و شرکت های خلاق خانه های فناوری و صادرات در کشورهای مختلف ایجاد شده که میتونن انشالله از امکانات و تسهیلات اونجا استفاده کنن.
بسیار ممنونیم از شما جناب دکتر پرویز کرمی، مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق، که امشب دعوت ما رو پذیرا بودید در یک نشست خبری با موضوع صنایع خلاق و فرهنگی و فناوری های نرم، پاسخگوی اصحاب رسانه بودید. این ارتباط رو دوست داریم به صورت مستمر برقرار باشه، هم از سمت حضرت عالی و هم از سمت سایر عزیزان در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور. ممنونیم از شنوندگان محترم و همه همراهان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه بودن و شنونده برنامه بودن. تشکر میکنم از خبرنگاران، خبرگزاری‌های مختلف که ما رو همراهی کردن، و پوزش میخوام از اون عزیزانی که نتونستیم به دلیل محدودیت زمان در واقع شنونده سوالات اونها باشیم. در پایان هم جناب دکتر کرمی در واقع ارجاع دادن به سندی که عنوان کردن و شاید بسیاری از پاسخ بسیاری از سوالات دوستان در این سند وجود داشته باشه. ممنونیم از شما جناب دکتر کرمی، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
به شما عزیزان همکار رسانه‌ای و مردم خوبی که شنونده برنامه ما بودن،
خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. از این لحظه تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم در بخش سوم برنامه ها از رادیو گفتگو. امیدواریم شما هم با تنظیم وقت بتونید برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید. نظرات خودتون رو از طریق سامانه سرقمی 162 با ما در میون بگذارید تا با استفاده از نظرات شما هم میهنان گرامی بتونیم برنامه ها رو تقدیم حضور شما سروران عزیز و گرامی بکنیم. دعوت میکنم تا لحظات دیگه با برنامه صوفیا همراه باشید.
شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدت‌ها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطا تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند، متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پرتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان
جمله‌ای داره.